اینجا زمینگیر شدند.
فرمانده قراقه نجف در رابطه با عملیات مدفوعات چی میگه؟ میگه در ابتدا تنها یگان مستقر در تنگه چهارزبر با سازمان رزم منظم که میشد با فرمانده آن ارتباط برقرار کرد و به او امر و نهی کرد تیپ 12 قائم بود. هم تصویرش هست هم صوتش هست، این مستنده. میگه به دنبال آن در نزدیکی های ظهر چهارم مرداد، یعنی در نزدیکی ظهر، یعنی ما از ساعت 1:30 این واقع اتفاق می نزدیکی های ظهر چهارم مرداد، یعنی 10-11 ساعت مثل همین الان 10-11 ساعت بچه های ما سینه به سینه بینی به بینی منافقین داشتن تلفات میدادن، تلفات میگرفتن، ادوات میزدن. دقیقاً، یعنی ما تو این مدت زمان تو همین تیکه 1200 متر جا 67 شهید با حماسه دلاور مردانه تیپ 12. این سند داره، مصداق داره، تعارف نیست. یعنی فرمانده کل قوا، فرمانده همین تیپ و لشکر، حضرت آقا داره میگه آن که ایستاد تیپ قائم بود، اگه نبود منافقین اومده بودن.
همین تیپ قائم در مرصاد مهمترین نقش رو ایفا کرد. شنیدم که نقش تیپ قائم در مرصاد اونچنان بود که اگر نبود دشمن ممکن بود تا کرمانشاه پیش بیاد. اونی که ایستاد تیپ قائم، اینا تو تاریخ میمانه.
صبح روز جمعتون بخیر باشه عزیزان شنونده جمعتون، انشالله که همیشه جمع و خانوادتون گرم. از رادیو معارف در خدمتون هستیم، برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم، داستان دوستان.
داستان دوستان. خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. این داستان بر اساس یکی از حکایت‌های مثنوی مولوی بازنویسی شده. لطفاً بشنوید. کاروان در دل صحرا پیش می رفت. کاروانیان 40 روز بود که در راه بودند. بیشترشون بازرگانانی بودند که فصل به فصل از خراسان و ری و بغداد راهی مصر می شدند. خیلی از اونا سالها بود که با هم دوست بودند. هر جا کاروان می ایستاد دور هم جمع می شدند و از هر دری حرف می زدن. در بین اونا جوان بغدادی غریبه بود و بیشتر وقتا از جمع همسفرانش فاصله می گرفت. اگه کسی هدف اون رو از این سفر می پرسید نمی دونست چی بگه. اگه می گفت برای پیدا کردن گنجی که تو خواب دیده به مصر میره، بهش می خندیدن و دیوانه صداش می کردن. اما اون نه دیوانه بود و نه فریبکار. ماجرای زندگیش باور کردنی نبود. پدر جوان بغدادی از بازرگانان نامدار بغداد بود و بعد از مرگش کلی ارث و میراث برای تنها پسرش گذاشته بود. جوان بغدادی حاصل یه عمر تلاش پدرشو دو روزه به باد داد. گنجینه زر و سیم و کالا و باغ‌ها و خونه‌ها همه به باد رفت و حالا دیگه جوان آه نداشت که با ناله سودا کنه. فقط خونه پدری براش مونده بود که تنها یادگار پدر و اجدادش بود و جز اون سرپناهی نداشت. دوستان روزهای خوشی و نعمت تنهاش گذاشته بودن و هیچ کس نبود که در اون سالهای سخت به دادش برسه. جوان بی چیز و تهی دست که شد تازه به یاد خدا افتاد. دست به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، همه یه دار و ندارم از دست رفت، تهی دست و بی‌نوا شدم، یا برگ و نوایی به من بده یا مرگم را برسان. جوان بی‌نوا اونقدر ناله کرد که از خود بی خود شد و به خواب رفت. تو خواب صدایی شنید که بهش گفت: ای جوان، دل قوی دار که خدای بزرگ امید همه ناامیدان است. دعایت قبول شد. برخیز و بیدرنگ راه مصر در پیش گیر که در آنجا ثروتمند می شوی. در بازار شهر قاهره، بازارچه زرگران و کوی گوهر فروشان، سراچه است و در آن سراچه سردابی. در آن سرداب گنجی پنهان است. راه مصر بس دراز است و بیابانهای بسیار در پیش. اگر مرد راهی، سنگلاخهای زیر پای تو از حریر هم نرم تر می شود. برخیز که بختت بیدار است و آن گنج شایگان ارزانی تو. با شنیدن این صدا یه دفعه جوان بغدادی از خواب پرید و خودشو تنها دید. فکر گنجی که تو خواب دیده بود یه لحظه هم رهاش نمی کرد. مونده بود که با دست خالی چطور به مصر بره. نه کیسه های زر و سیم داشت که با آسایش سفر کنه و نه مرد کار بود که با قوت بازوش لقم نانی به دست بیاره. شوق رفتن به مصر و پیدا کردن گنج روح تازه‌ای در اون جوان ناز پرورده دمید. اون گنج زندگیشو زیر و رو می کرد. با خودش عهد کرد که هر جور شده گنج دلخواهشو به دست بیاره. جوان یه روز به کاروان سرای بزرگ شهر رفت و سراغ کاروان مصر رو گرفت. بعد به دیدن کاروان سالار اون کاروان رفت و برای اینکه دروغم نگفته باشه بهش گفت که در مصر گم شده ای داره و سروشی در خواب از اون گم شده نشونی داده و گفته تا گم شدهشو پیدا نکنه ننشینه. گفت که عهد کرده گم شدهشو پیدا کنه و اگه کاروانیان هم با اون همراهی نکنن یه تنه راهی مصر میشه. کاروان سالار پیر وقتی حرفای جوان بغدادی رو شنید لبخندی زد و گفت:
راه مصر طولانی و پرخطر است جوان. کاروانهای بسیاری در بیابانهای آن گم شدند. در این راه بیابانی بی راه نما نمیتوان قدمی برداشت. اگر زر و سیم داری شطوری بخر و کجاوهی، یا غلامی که کمر به خدمتت ببندد، وگر نه از ساربانان شطوری به 100 دینار بغدادی کرایه کن و 100 دینار دیگر هم به خان سالار کاروان بسپار تا خورد و خوراکت فراهم باشد. 100 دینار هم به من بده تا هزینه راحت کنم.
کاروان سالار اسباب سفر رو یکی یکی می شمرد. جوان بغدادی سرشو پایین انداخته بود و چیزی نمی گفت. رنگ از صورتش پریده بود و لباش می لرزید. کاروان سالار پیر اونقدر گرم حرف زدن بود که متوجه تغییر حال جوان نشد. باور نمی کرد کسی با خیال چنین سفری آه در بساط نداشته باشه. جوان بغدادی گفته های کاروان سالار پیر با تجربه و سفر کرده رو نشنیده گرفت و با خودش گفت:
من از زخم خار مغیلان باکی ندارم و پا برهنه از سنگلاخ ها می گذرم و تا به مرادم نرسم دست بردار نیستم.
کاروان سالار پیر از رنگ چهره جوان پی به راز درونش برد و گفت:
جوان، پیداست که اندیشه دیگر در سر داری، اما خامی نکن و تک و تنها سر به بیابان مگذار که هرگز به مقصود نمی رسی. باز هم به تو هشدار می دهم که هیچ وقت بی راه نما قدم در راه مگذار. اگر مرد راهی و شوق دیدار مصر در دل داری، به تو رخصت می دهم که همراه کاروان ما باشی، به شرط آنکه بتوانی پا به پای ساربانان پیاده راه بسپاری و از کاروان عقب نیفتی.
جوان با خوشحالی پیشنهاد کاروان سالار رو قبول کرد و رفت تا اسباب سفرشو آماده کنه. در 41 روز سفر دیوارهای کشور مصر از دور پیدا شد. جوان بغدادی با دیدن چشمانداز مصر به امید پیدا کردن گنجی که در خواب به اون وعده داده شده بود دلگرم شد. کمی که گذشت کاروان در کاروان سرایی توقف کرد و هر کس دنبال کار خودش رفت. از خرجی را فقط 3 دینار تو کیسه جوان باقی مونده بود. با اون 3 دینار 3 قرص نان خرید و 3 روز و با اون سر کرد. شبا تو آسیاب خرابهی می خوابید و روزها دنبال نشونی محل گنج می گشت. هرچی می گشت راه به جایی نمی برد. روز 4 تحملش از دست داد و از گرسنگی بیتاب شد. چشماش سیاهی می رفت و پاهاش می لرزید. جوان مردم گرسنه رو می دید که دنبال یه تک نان خشک زباله ها رو می گشتن. 7 سال بود که قحطی تو مصر بیداد می کرد. جوان بغدادی هرچی گشت لقمه نانی پیدا نکرد. مشک آب و کاسه چوبیشو به 5 دینار فروخت و 5 قرص نان خرید و 2-3 روز دیگر رو هم سر کرد. دیگه چیزی نداشت که بفروشه. کاروان بغداد رفته و جوان گرسنه و تهی‌دست سرگردان مونده بود. 7 روز بود که گرسنگی می‌کشید. می‌ترسید از گرسنگی بمیره و آرزوی گنج رو با خودش به گور ببره. چاره‌ای نداشت. باید از کسی لقمه نانی می‌گرفت، اما روش نمی‌شد. از ضعف نای راه رفتن نداشت. روی سکوی خونه می نشست و رفت و آمد رهگذران رو تماشا می کرد و به روزهایی که تو بغداد بود فکر می کرد. روزهایی که هیچ وقت گرسنه نبود، با اینکه بیشتر روزها یه سکه هم تو جیبش نبود و دوستانش رهاش کرده بودن، اما بستگان و همسایه هایی داشت که از دیدنش خوشحال می شدن و اگه چیزی می خواست از اون دریغ نداشتن. هنوزم تو شهر اعتبار داشت، اما حالا تو مصر هیچ کسو نمی شناخت و چاره‌ای نداشت مگر این که دست گدایی پیش این و اون دراز کنه. گرسنگی به درونش چنگ می کشید و از درد به خودش می پیچید. بیون که بخواد از جاش بلند شد و چند قدم به طرف رهگذری پیش رفت و دستشو دراز کرد. مرد رهگذر ایستاد و با نگاهی پرسشگر به اون خیره شد. جوان بغدادی یه دفعه به خودش اومد و با عجله از اونجا دور شد. کوچه ها تاریک و سوت و کور بود. ساعتها بود که رهگذری از کوچه رد نمی شد. یه دفعه صدای طبل تو کوچه ها پیچید و جارچی فریاد زد:
شهر قرق است، هشدار، کسی در کوی و برزن نباشد.
با شنیدن صدای جارچی جوان بغدادی وحشت زده پشت دیواری پنهان شد. پاش می لرزید. صدای طبل که تموم شد کمی آروم شد. تو بغداد که بود شبانه روز 5 بار طبل می زدن. در نوبت آخر جارچی جار می زد. شب شهر قرق می شد و فقط کسایی می تونستن تو شهر رفت و آمد کنن که اسم شب و می تونستن. اما گداهای بغداد از 7 دولت آزاد بودن. اونا شب در کوی و برزن رو بلندی ها می ایستادن و صاحبان خونه ها رو دعا می کردن تا سکه‌ای به طرفشون پرت کنن. خیلی وقتا هم اسم شب رو می دونستن، اما تو کشور مصر جوان بغدادی هیچی نمی دونست. اسم صاحب خونه ها رو هم بلد نبود. گرسنگیش از حد گذشته بود. دیگه اختیار زبانش رو هم نداشت. تو تاریکی شب کورمال کورمال از یه تل خاکی بالا رفت. بعد لب باز کرد تا قرص نانی بخواد، اما صداش در نیومد. با تردید با پاهای لرزان از تل خاکی پایین اومد. یه دفعه پاش لغزید و سنگی از زیر پاش در رفت و به در خونه‌ای خورد. از ترس نفس تو سینه‌اش حبس شد و وحشتی ناشناخته راه گلوشو گرفت. شب بود که دزدان آرامش و آسایش رو از مردم گرفته و همه از این وضع به تنگ اومده بودن. خیلی ها به خلیفه شکایت کردند که دزدان شب به شب زیادتر میشن. اونا بی هیچ ترسی از مأموران از در و دیوار خونه ها بالا میرن و دار و ندارشون رو میبرن و هیچ کس از آسیبشون در امان نیست. ماموران هم با دزدان هم دست شدن و از اونا باج می گیرن. خلیفه از شنیدن این حرف ناراحت شد و داروغه باشی رو خواست و با خشم گفت:
چرا بر دزدان رحم می کنید؟ رحم بر دزدان خطاکار ستم بر مردم بی‌نواست. از این به بعد شبها هر کس را در خیابان دیدید به او رحم نکنید، حتی اگر از بستگان من باشد. اگر داروغه ها در این کار کوتاهی کنند به جرم همدستی با دزدان اعدام می شوند.
از اون شب شهر قرق شد و مأموران هر کیو که تو خیابون می دیدن می زدن. دیگه هیچ کس جرأت نمی کرد شب و از خونه بیرون بیاد. تو این اوضاع و احوال جوان بغدادی که جایی نداشت همینطور تو شهر پرسه می زد و هر وقت مأموران حکومتی رو می دید سریع جایی پنهان می شد. یه شب که جوان بغدادی تو کوچه بود یه دفعه پنجره یکی از خونه ها باز شد و زنی سرش رو از پنجره بیرون آورد. نور اتاق رو چهره جوان بغدادی افتاد. زن جیغ زد و در حالی که دزد دزد می گفت پنجره رو بست. صدای اون که تو کوچه پیچید چراغی سوسو زنان تو خم کوچه پیدا شد و مردانی چراغ به دست به جوان بغدادی نزدیک شدن. صدای سنگین پاهاشون زمین رو می لرزوند. جوان زیر نور چراغ هیکل سه مرد چماق به دست رو دید که چماقاشون رو تو هوا می چرخوندن و فریاد می زدن. هر یک حرفی می زد.
این دزد پلید را بکشید، امانش ندهید، تکه تکش کنید.
هر سه به جوان بغدادی نزدیک شدن و دورش کردن. یه دفعه چماقا به هوا رفت و به سر و روی جوان بینوا فرود اومد. جوان از درد به خودش پیچید و با ناله گفت
به خدا من دزد نیستم.
صدایی خشن و خشک عربده زد
قسم هم میخوری؟
و ضربه ای نفسگیر به پشت جوان زد. استخوناش صدا کرد، نفسش بند اومد و از هوش رفت. جوان بغدادی چشم که باز کرد سه مرد قوی هیکل و بالای سرش دید. اونا با چماغاشون تهدیدش می کردن. جوان در حالی که صداش می لرزید گفت
من دزد نیستم، تو را به خدا به من رحم کنید.
یکی از اون سه مرد گفت
مگر شما به جان و مال مردم رحم می کنید؟ رحم به شما نیامده.
و چوب و چماق بود که به سر و روی جوان بغدادی فرود می اومد. سرش شکافته و خون صورتش رو قرمز کرده بود، اما اون سه مرد دست بردار نبودن. داشتن جوان رو به قصد کشت می زدن. یه دفعه فکری به سر جوان زد و گفت
نزنید، نزنید، من در این شهر غریبم.
سردسته ماموران از همراهانش خواست دست از زدن بردارن. بعد رو به جوان کرد و گفت
دروغ میگویی، تو غریب نیستی، راستش را بگو، چه نیرنگی در کار توست؟ بزرگان شهر به داروغه طعنه ها زده اند که چرا دزد زیاد شده. میدانی چرا؟ زیاد شدن دزدان به علت وجود تو و همدستان توست. قبل از هر چیز دوستان خطاکارت را معرفی کن، وگرنه دمار از روزگارت در می آورم تا مردم از دست تو و همدستانت آسوده شوند.
جوان بیچاره قسم خورد که من دزد نیستم و تو مصر غریبم و اصلا بغدادیم نه مصری. اون با صداقت تمام ماجرای خوابی رو که دیده بود گفت. جوان ماجرای زندگیشو چنان با سوز تعریف کرد که دل سردسته مأموران به حالش سوخت و اشکش در اومد. اون که سن و سالی ازش گذشته بود رو به جوان بغدادی کرد و گفت:
ای جوان، تو نه دزدی و نه گناهکار، فقط خیال باف و ابلهی. این که با یک خواب و خیال این همه راه آمده و خود را به سختی انداخته ای، دلیل روشنی بر بیعقلی توست. من بارها و بارها خواب دیدم. خواب دیدم در بغداد گنجی پنهان است. محل گنج هم خانه بازرگانی به نام بغدادی است و این خانه در کوی قنادان و کوچه شکرفروشان در کنار دجله بنا شده است. با این حال تو به مصر آمده ای و در جستجوی گنجی.
جوان بغدادی تا این حرف رو شنید به خودش اومد و گوشش رو تیز کرد. براش باور کردنی نبود. مأمور پیر بدون اینکه بدونه نشونی خونه پدری اونو داده بود. مأمور پیر نگاهی به جوان بغدادی کرد و با خنده گفت:
من این خواب را بارها دیدم که سروشی به من گفت به خانه تاجر بزرگ بغدادی برو تا گنج را پیدا کنی. من هر بار درست همین خواب را با همین نشانی ها دیدم، اما خواب خواب است، چه یک بار چه صد بار. هر کس که این خواب ها را باور کند ابله است. به خواب نمی شود تکیه و استناد کرد و به اعتبار آن راهی سفر شد.
جوان بغدادی تا این حرفو شنید در حالی که از خوشحالی تو پوستش نمی گنجید با خودش گفت:
گنج در خانه من است، آن وقت من در اینجا از تهی دستی و بی چیزی شیوم سر می دهم. من روی گنج نشسته بودم و از نداری رو به مرگ بودم. چشم داشتم اما کور بودم. خدایا شکرت، خدایا هزار مرتبه شکرت.
جوان بغدادی از این مژده اونقدر خوشحال شد که دردش یادش رفت و رو به مأمور پیر گفت:
چه مرا ابله بدانی چه عاقل، من دل خواهم را یافتم.
مأمور پیر از جوان بغدادی عذرخواهی کرد، بعد اونو به خونش برد و زخماشو درمان کرد و لباسهای فاخر به اون پوشوند، بهش غذاهای لذیذ و شربتهای گوارا داد و خرج برگشتنش به بغداد رو به اون داد. جوان بغدادی با اولین کاروان از مصر به بغداد برگشت. اون به بغداد که رسید به خونه پدریش رفت و توی انبار صندوقچه پر از کتاب‌های خطی قدیمی رو دید و گنج دلخواهش رو پیدا کرد و بعد از مدتی کارش از لطف خدا به سامان رسید. دوستان عزیز، داستان ماجرای گنج رو شنیدین. خدا نگهدار، سربلند باشین.